صفحه 521. آلی جناب، این شخص یکی از کارکنان زندان و قلعه سنانج است و من یک مستمری به وی می‌پردازم تا پیوسته از اخبار قلعه مزبور اطلاع حاصل کنم. مرد شنل پوشیده گفت: شما مردی عاقل و معالندیش هستید و فکری خوب کرده اید و پرداخت مستمری به این شخص ممکن است برای شما مفید باشد. مرد تازه وارد گفت: آلی جناب، هیچ کس از حوادث آینده مطلع نیست و نمی داند چه بر سرش خواهد آمد و شاید روزی بیاید که من نیز گرفتار و محبوس شوم و مثل این پپینوی بیچاره به زندان بیفتم و در آن روز باید در زندان شخصی باشد که به من کمک نماید و شاید بتواند بند را از پاهای من بردارد و زنجیر را از دستانم بکشاید و مرا آزاد کند. مرد شنل پوشیده گفت: خب، شما از مذاکره با این بپو چه فهمیده اید؟ مرد تازه وارد گفت: به طوری که این شخص می گفت روز سه‌شنبه 2 ساعت بعد از ظهر و قبل از شروع جشن‌های کارناوال، طبق رسوم قدیمی که در روم جاری است، 2 نفر را که محکوم هستند اعدام می کنند. یکی از این 2 نفر مردی است که می باید به ضرب تخماق اعدام شود و او کسی می باشد که نسبت به یک کشیش که او را از کودکی تحت پرستاری قرار داد و بزرگ کرد سوء قصد نمود و به قتل رسانید و دیگری مردی است که با گیوتین اعدام خواهد گردید و شخص اخیر پپینو است. مردی که شنل در بر داشت گفت: عزیزم، طوری مردم از شما می ترسند که نه فقط حکومت پاپ از شما واهمه دارد، بلکه حکومت های مجاور نیز از شما بیمناک هستند و حکومت پاپ می خواهد با اعدام پپینو درسی از عبرت به دیگران بدهد و مردم را بترساند تا این که دیگر با شما دوستی نکنند. آن مرد که با صاحب شنل صحبت می کرد و لباسی مانند لباس روستاییان توانگر در برداشت گفت: آلی جناب، پپینو اگر عضو دسته من بود و با ما فعالیت می کرد، شاید حکومت پاپ حق داشت که وی را مستوجب اعدام بداند، ولی او مردی بود شبان که برای ما خاروبار تهیه می نمود و غیر از این گناهی ندارد. صاحب شنل اظهار کرد: معهازا این مرد در نظر حکومت پاپ گناهکار و مستوجب اعدام است، ولی به طوری که خود گفتید او را با گیوتین اعدام می نمایند، در صورتی که اگر روزی بتوانند شما را دستگیر کنند به احتمال قوی با تخماق اعدام خواهید شد و در هر حال مردم رضایت خاطر حاصل خواهند کرد، زیرا 2 نوع اعدام را مشاهده خواهند نمود و هر کس طبق سلیقه و ذوق خود لذت خواهد برد. مردی که لباس روستاییان در برداشت گفت: آلی جناب، ممکن است که مردم یک نوع تفریح دیگر هم بنمایند. صاحب شنل اظهار کرد: از این قرار شما قصد دارید که مبادرت به یک عمل دور از خرد و احتیاط بکنید. مردی که لباس روستاییان ثروتمند را پوشیده بود گفت: آلی جناب، این پپینوی بدبخت گناهی غیر از این ندارد که خدمتی به من کرده و من نباید بگذارم که او را برای این عمل که در هیچ جا جرم نیست به قتل برسانند و اگر من اقدامی جهت نجات این مرد نکنم خود را بی غیرت خواهم دید و نزد خیش منفعل خواهم شد. صاحب شنل گفت: آیا ممکن است بگویید که چگونه برای نجات این مرد اقدام خواهید کرد؟ مرد دیگر گفت: آلی جناب، من 20 نفر از همدستان خود را از اطراف محل اعدام می گمارم و وقتی آن مرد بیچاره را آوردند که اعدام کنند اشاره خواهم نمود که مبادرت به حمله نمایند و ما با کارد و خنجر به نگهبانان حمله خواهیم کرد و پپینو را از آنها خواهیم گرفت و از شهر خارج خواهیم کرد. صاحب شنل گفت: دوست عزیز، اقدامی که شما می خواهید برای نجات پپینو بکنید عملی است که نتیجه مشکوک دارد و شاید نتوانید او را نجات بدهید و نقشه من برای نجات آن مرد عملی تر می باشد. مردی که لباس روستاییان را در برداشت پرسید: آلی جناب، نقشه شما برای نجات دادن آن مرد چیست؟ توضیح حاشیه: چون متن فرانسوی کتاب کونت دو مونت کریستو در دست عده‌ای از خوانندگان ما هست و ترجمه ما را با متن فرانسوی تطبیق می نمایند، ممکن است حیرت کنند که لباس روستایی ترجمه کدام کلمه می باشد و ولذا میگوییم که در اینجا ما کلمه ترانس تیور را لباس روستایی ترجمه کرده ایم. ترانس تیور یعنی آن طرف رودخانه تیبر و سکنه روم در قدیم کسانی را که آن طرف رودخانه تیبر زندگی میکردند جزو روستاییان به شمار میآوردند و رودخانه تیبر از کنار روم میگذرد. ادامه مت. صاحب شنل گفت: من به جای اینکه مبادرت به استفاده از کارد و خنجر کنم، مبلغ 10,000 پیاستر به شخصی که میشناسم خواهم پرداخت و آن شخص اعدام پپینو را 1 سال به تأخیر خواهد انداخت و ترتیبی خواهد داد که پپینو به جای اینکه امسال اعدام گردد در کارناوال آینده معدوم شود و چون از حالا تا آن موقع 1 سال فرصت داریم، من در آن مدت 1,000 پیاستر به شخصی که باز او را می شناسم خواهم پرداخت تا اینکه پپینو را از زندان بگریزاند. مردی که لباس روستاییان پوشیده بود گفت: آلی جناب، آیا فکر می کنید که نقشه شما قرین موفقیت شود؟ صاحب شنل به زبان فرانسوی جواب داد: بدیهی است. ولی مرد دیگر نتوانست بفهمد که صاحب شنل چه می گوید، زیرا به زبان فرانسوی آشنایی نداشت یا اینکه به رموز زبان آشنا نبود و پرسید: آلی جناب چه گفتید؟ صاحب شنل گفت: من می خواهم بگویم که من به تنهایی با سکه های زر خود بیش از تمام کارت ها و خنجرها و تپانچه ها و تفنگ ها و قرمنیات های شما برای نجات این مرد مؤثر خواهم شد و شما ترتیب کار را به من واگذارید و مطمئن باشید که من به وعده عمل خواهم کرد. مرد دیگر گفت: آلی جناب، اگر شما بتوانید موفق شوید ما خیلی خوشوقت خواهیم شد، ولی آیا بهتری نیست که ما هم خیش را آماده نماییم تا اگر شما موفق نشدید خود اقدام کنیم؟ صاحب شنل گفت: اگر دوست دارید که آماده ای اقدام باشید من ممانعت نمی کنم، لیکن به شما اطمینان می دهم که من این مرد را از مرگ نجات خواهم داد. مردی که لباس روستایی پوشیده بود گفت: آلی جناب، متوجه باشید که بیش از مدتی کم به روز سه‌شنبه نداریم و وقت شما برای نجات این مرد ضیق است. صاحب شنل گفت: دوست عزیز، هر شبانه روز دارای 24 ساعت است و هر ساعت دارای 60 دقیقه و هر دقیقه دارای 60 ثانیه می باشد و کسی که بخواهد کار کند فقط در یک شبانه روز که دارای 86400 ثانیه است خیلی کارها را به انجام خواهد رسانید. آن مرد گفت: آلی جناب، اگر شما موفق بشوید و پپینو را از مرگ نجات بدهید ما به چه وسیله باید اطلاع پیدا کنیم؟ زیرا این موضوع برای ما دارای اهمیت است و ما باید بدانیم که آیا شما موفق به نجات او شده اید یا نه. صاحب شنل گفت: اطلاع دادن به شما اشکال ندارد و چون من 3 پنجره آخر کافه روسپولی را اجاره کرده ام، اگر موفق به نجات پپینو شدم که به طور حتم اینطور خواهد شد که پنجره طرفین دارای رودری زرد رنگ خواهند بود و پنجره وسط دارای رودری سفیدی که وسط آن یک صلیب سرخ به نظر می رسد. مردی که لباس روستاییان را در برداشت پرسید: آلی جناب، شما حکم تأخیر اعدام پپینو را به وسیله که به جلاد ابلاغ خواهید نمود؟ صاحب شنل گفت: شما یکی از همکاران خود را با لباس توبه کاران ملبس کنید و نزد من بفرستید و من حکم تأخیر اعدام را به وسیله او برای جلاد خواهم فرستاد، زیرا وی چون دارای لباس توبه کاران است کسی جلوی او را نمی گیرد و می تواند تا سیاستگاه پیش برود و در آنجا حکم خود را به کشیش که رئیس روحانیون است تسلیم نماید و کشیش مزبور هم حکم را به جلاد تسلیم خواهد کرد و اجرای حکم اعدام به تأخیر خواهد افتاد و بهتر این است که شما این موضوع را به اطلاع پپینو برسانید تا وی از فرط ترس و ناامیدی سکته نکند یا دیوانه نشود و پول و اقدام ما برای نجات او به هدر نرود. توضیح حاشیه. توضیح 1: توبه‌کاران مسیحی در آن دوره و امروز سراپا لباس سیاه می پوشیدند و چیزی چون کیسه ولی به شکل کله‌قند بر سر می گذارند که سر و صورت و گردن آنها را می پوشاند و فقط 2 سوراخ برای بینایی دارد و بعضی از آنها زنجیر هم می زنند و در ایام توبه پابرهنه راه می روند. توضیح دو، سیاستگاه مفهوم محل اعدام را به خوبی نمی رساند، ولی چون مترجمان اولیه ما این کلمه را که به عقیده بنده یک ترکیب نادرست نیز هست به کار برده اند، ما هم به کار می بریم. توضیح سه، در حکومت پاپ تمام مشاغل بزرگ با کشیش ها و روحانیون بود و هست، و لذا تعجب نکنید که رئیس مستفزین یک محکوم در سیاستگاه یک کشیش باشد. ادامه مطلب. مردی که لباس روستایی در برداشت گفت: آنی جناب، آیا شما تصدیق می کنید که من نسبت به شما به قدری اخلاص دارم که حاضرم نسبت به شما وفادار باشم؟ صاحب شنل گفت: بله عزیزم، و من از این موضوع اطلاع دارم. مرد روستایی گفت: آلی جناب، اگر شما پپینو را نجات بدهید، وفاداری من نسبت به شما مبدل به اطاعت خواهد شد و هرچه بگویید بیدرنگ انجام خواهم داد. صاحب شنل گفت: دوست عزیز، آیا متوجه هستید که آنچه میگویید دارای اهمیت است؟ زیرا من از گفته شما اتخاذ سند میکنم و ممکن است که روزی در سند برایم از این قول که شما به من میدهید استفاده کنم. مرد روستایی گفت: آلی جناب، اگر روزی شما به من احتیاج داشتید، همان گونه که امروز خود شما احتیاج مرا رفع میکنید، بدانید که من هم احتیاج شما را رفع خواهم کرد، ولو در آن طرف دنیا به سر ببرید، و کافی است که نوشته‌ای برای من بفرستید و در آن بنویسید که فلان کار را بکن و من بدون درنگ امر شما را به انجام خواهم رسانید. یک مرتبه صاحب شنل گوش‌ها را تیز کرد و پرسید: این صدای پا چیست؟ مردی که لباس روستاییان در برداشت گفت: آلی جناب، این صدای پای جهانگردانی است که به راهنمایی راهنمایان این بنای تاریخی را تماشا می‌کنند. صاحب شنل گفت: دوست عزیز، بهترین است که آنها ما دو نفر را با یکدیگر نبینند، و گرچه مسافرین خارجی شما را نمی‌شناسند، ولی راهنمایان که افرادی کنجکاو می‌باشند، بعید نیست که به هویت شما پی ببرند، و آن وقت برای من صورتی خوش نخواهد داشت. و با اینکه دوستی با مردی چون شما مایه مسرت من است، معلوصف اگر مرا با شما ببینند، اعتبار من در جامعه قدری متزلزل خواهد شد و از شما خداحافظی میکنم و میروم. مرد روستایی گفت: آلی جناب، از این قرار اگر شما بتوانید اجرای حکم اعدام را به تأخیر بیندازید، نشانه ما این است که... صاحب شنل حرفش را قطع کرد و گفت: نشانی ما رودری سفید دارای صلیب سرخ در پنجره وسط می باشد. مرد روستایی گفت: و اگر نتوانید اجرای حکم اعدام را به تأخیر بیندازید، چگونه به من اطلاع می دهید؟ صاحب شنل گفت: در آن صورت رودری هر سه پنجره زرد رنگ خواهد بود و شما آزاد هستید که خنجر و کارد و در صورت اقتضا تپانچه و تفنگ خود را به کار بیندازید و من هم تماشاچی شما خواهم شد. مرد روستایی گفت: آلی جناب، خدا حافظ، و امیدوارم که شما موفق بشوید و ما احتیاج به بکار انداختن کارد و خنجر نداشته باشیم. پس از این حرف مرد روستایی رفت و صاحب شنل هم که بیش از پیش صورت را به وسیله لبه کلاه و شنل پنهان کرده بود به راه افتاد و از دو قدمی فرانز گذشت و از مدارج سیرک پایین رفت. لحظه دیگر نام فرانز را با صدای بلند بر زبان آوردند و صدا در آن سیرک عظیم پیچید، ولی فرانز با اینکه این صدا را شنید و شناخت که صدای آلبر می باشد جواب نداد، چون هنوز صاحب شنل ناپدید نشده بود و اگر فرانز جواب می داد، آن مرد از جواب فرانز می فهمید که در آنجا شخصی بوده و صحبتهای او و مرد روستایی را شنیده است. ولی بعد از اینکه صاحب شنل ناپدید شد، فرانز جواب داد و آنگاه به دوست خود آلبر ملحق گردید و آن دو نفر سوار کالسکه شدند و راه شهر را در پیش گرفتند. در راه آلبر راجع به مشاهدات خود در عمارت کلیزه صحبت می کرد و نشان می داد که در خصوص آن عمارت دارای اطلاعات تاریخی می باشد و می گفت که در قدیم مقابل جایگاه تمام تماشاچیان این سیرک بزرگ، توری های آهنی که دارای پیکان بود نصب کرده بودند تا درندگانی که وسط سیرک رها می شوند و محکومین را می درند در صدد بر نیایند به تماشاچیان حمله برگردند، و اگر به تماشاچیان حمله می نمودند، پیکانها در بدنشان فرو می رفت و عقب نشینی می کردند. فرانس تقریبا هیچ به صحبت آلبر گوش نمی داد. برای اینکه حواس او معطوف به آن دو نفر بود که در کولیزه صدایشان را شنید. فرانس بدون تردید می دانست که یکی از آن دو نفر، یعنی مردی که لباس روستاییان را در بر داشت، برای او بیگانه است و تا امروز وی را ندیده و صدایش را نشنیده. ولی دیگری آشنا می باشد و گرچه فرانس رخسار صاحب شنل را ندید، زیرا لبه پهن کلاه و این که آن مرد شنل را روی صورت قرار داده بود، مانع از این می گردید که صورتش را ببیند. ولی صدای آن مرد ثابت می کرد که فرانس او را می شناسد و به خصوص گوشه ها و کنایه ها و سبک تکلم نشان می داد که آن مرد همان است که فرانس در خانه مرموز جزیره مونت کریستو دیده بود. و بر فرانس محقق شد مردی که با آن روستایی صحبت می کرد همان است که در جزیره مونت کریستو خود را به اسم سندباد دریانورد به وی معرفی نمود. اگر محل و موردی دیگر بود، به مناسبت اینکه فرانس خیلی می خواست سندباد را بشناسد، به طور حتم خیش را به وی نشان می داد. ولی در آن شب و در عمارت کولیزه نمی توانست خود را به آن مرد نشان بدهد، زیرا صحبت‌هایی که سندباد دریانورد با مرد روستایی کرد طوری بود که سندباد به طور حتم از مشاهده فرانس و وقوف بر این که وی صحبت‌های او را شنیده خشمگین می‌شد. این بود که فرانس در آن شب حتی بعد از این که سندباد از مرد روستایی جدا شد، در صدد بر نیامد که خیش را به او برساند و اظهار آشنایی کند، ولی تصمیم گرفت که بعد از آن هر موقع که با سندباد دریانورد برخورد نمود، به وی نزدیک شود و اظهار آشنایی نماید. آن شب به مناسبت این که فرانس بی انقطاع در فکر سندباد دریانورد بود و یقین داشت مردی که در جزیره مونت کریستو دیده با مردی که در کولیزه مشاهده کرده یکی است، نتوانست تا نزدیک صبح بخوابد و مثل تمام کسانی که شب نمیتوانند بخوابند، نزدیک صبح خوابش برد. وقتی از خواب برخاست، دید مدتی از روز گذشته است و دوست او آلبر که مثل تمام فرانسوی‌ها برنامه شب را پیش بینی می‌نمود، قبل از این که فرانس بیدار شود یک لوژ در تماشاخانه اجاره نموده که شب بعد از صرف شام برای تماشا به آنجا برود. فرانس آن روز می‌باید چند نامه برای فرانسه بنویسد و نمی‌توانست که از مهمانخانه بیرون برود و لذا کالسکی کرایه را به دوست خود واگذار نمود که هر جا می خواهد برود. آلبر از مهمانخانه خارج شد و ساعت 5 بعد از ظهر مراجعت کرد و در مدتی که بیرون بود چندین نفر را که برای هر یک از آنها از فرانسه توصیه‌ای داشت ملاقات نمود و از طرف هر یک از آنها برای یکی از شبهای آینده دعوتی به شام یا شب نشینی دریافت کرد و نیز درباره نمایشی که آن شب در تماشاخانه می‌دادند تحقیق نمود و معلوم شد که نمایشنامه آن شب موسوم به پاریزینا می‌باشد و یکی از آثار تئاتری برجسته ایتالیا است و سه نفر از بزرگترین هنرپیشگان ایتالیایی به اسامی کوزلی و موریانی و اسپش در آن بازی می‌کنند. آلبر گرچه از وضع تئاترهای ایتالیا راضی نبود، برای اینکه در تئاترهای ایتالیا تماشاچی مانند تماشاخانه های فرانسه راحت نیست، محازا آن شب قبل از اینکه به اتفاق دوست خود فرانس به تماشاخانه برود، در پوشیدن لباس دقت کرد. توضیح حاشیه: الکساندر دوما نویسنده این کتاب یک نویسنده دراماتیک، یعنی نمایش نام نویس بود و به همین جهت در کتاب های خود، از جمله در اینجا، هر وقت به تئاتر و نمایش نامه می رسد بیشتر صحبت می کند. ادامه متن. باید گفت که آلبر از روزی که وارد ایتالیا شد، هر شب قبل از بیرون رفتن در پوشیدن لباس دقت می نمود، بدین امید که بتواند قلب یک زیباروی ایتالیایی را به سوی خود جلب کند. ولی آن جوان که در کشور فرانسه موفقیت های بسیار داشت، در ایتالیا نمی توانست که یک ماهروی لاتینی را به دام درآورد. توضیح حاشیه: سکنه ایتالیا از نژاد لاتینی هستند. ادامه متن. آلبر از این عدم موفقیت ملول بود، زیرا روزی که از فرانسه به راه افتاد تصور می کرد خواهد توانست در ایتالیا لااقل روزی یک زیباروی لاتینی را شکار نماید. ولی مدت 4 ماه از گردش او در ایتالیا گذشت بدون این که برای نمونه یکی از خوبرویان آن سرزمین خود را در آغوش وی بیندازد. کنتس های زیبای ولایات ژن و فلورانس و ناپل نسبت به جوان پاریسی توجهی نمی کردند، ولی نه از آن جهت که نسبت به شوهران خیش وفا داشتند، بلکه بدان سبب که نمی خواستند به عشاق ایتالیایی خود خیانت نمایند، زیرا در ایتالیا هر زنی که زیبا و دارای هنر است عاشقی هم دارد. لیکن زنهای ایتالیایی نسبت به زنهای فرانسوی دارای یک مزیت هستند و آن این است که زن فرانسوی از شوهر گذشته به عاشق خود هم خیانت می کند، ولی زن ایتالیایی نسبت به خیانت خیش خیانت نمی نماید، یعنی به عاشق وفادار است. طبیعی است که در این مورد هم مثل تمام موارد استثناهایی وجود دارد و کسانی هستند که به شوهر خود خیانت نمی کنند و زنانی وجود دارند که به خیانت خیش خیانت می نمایند. ولی آلبر نتوانسته بود تا آن موقع در ایتالیا به زنی برخورد کند که به خیانت خود خیانت نماید. در صورتی که آلبر جوانی بود در خور توجه و دارای هوش و ذوق و عنوان ویکونت یعنی اصیل زادگی داشت و گرچه از اصیل زادگان جدید به شمار می آمد، یعنی بعد از انقلاب فرانسه اصیل زاده شده بود، ولی در نیمه اول قرن 19 میلادی در کشور فرانسه کسی از یک اصیل زاده نمی پرسید که آیا تو در 1000 سال قبل از این اصیل زاده شدی یا بعد از انقلاب موفق به تحصیل سند اصالت گردیدی. توضیح حاشیه: بعد از انقلاب فرانسه ناپلئون اول امپراتور فرانسه و پس از وی سلاطین سلسله بوربون که روی کار آمدند عده‌ای را اصیل زاده کردند و به آنها لقب اصیل زادگی و تویول دادند. ادامه مت. از تمام اینها گذشته آلبر هر سال 50,000 لیره فرانسوی درآمد داشت و این مبلغ باید انسان را قابل توجه خانم‌های زیبا نماید. ولی در مدت 4 ماه که آن جوان فرانسوی در ایتالیا میزیست، یک بار هم یک خانم زیبا و اصیلزاده ایتالیایی نظر توجه به سوی او نینداخت. این بود که آلبر امیدواری داشت که محرومیت‌های 4 ماه را در دوره جشن‌های کارناوال در روم جبران کند. زیرا دوره کارناوال در تمام شهرهای بزرگ، بالاخص در شهرهایی که جشن کارناوال در آنجا وسعت و شکوه داشت، یک نوع دوره مستی و بیخودی است. و در این دوره آنهایی که هرگز از حدود خود تجاوز نمی کنند، ممکن است بر اثر مستی ناشی از جشنهای مزبور احتیاط را از دست بدهند و تصمیم بگیرند که با کسی که تا آن روز ویرا ندیده اند نرد عشق ببازند. و چون کارناوال از روز دیگر شروع می شد، آلبر مصمم گردید که از آن شب مقدمات کار را فراهم نماید و دام را بگستراند که شاید برای روز دیگر بتواند صیدی به چنگ بیاورد. این بود که آلبر بدین منظور یکی از بهترین لژهای تماشاخانه را از ردیف لژهایی که موسوم به لژ نجبا بود در آن شب کرایه کرد و با بهترین لباس خود آنجا رفت و بعد از اینکه به اتفاق دوست خیش وارد لژ گردید، در جلوی آن قرار گرفت تا اینکه وی را ببینند. و با اینکه لژ مزبور گنجایش 12 نفر را داشت، کرایه‌ای که آلبر پرداخت کمتر از کرایه یک لژ 4 نفری در یک تئاتر فرانسوی مثل تئاتر آمبیگو بود. آلبر که بعد از ورود به لژ مزبور مقابل آن خود را به همه نشان می‌داد، یک امیدواری دیگر هم داشت و آن این که اگر بتواند نظر توجه و عشق یک خانم اصیلزاده رومی را جلب کند، علاوه بر این که از عشق وی برخوردار می شود، خواهد توانست که در ایام کارناوال در کالسکه آن خانم جایی به دست بیاورد یا کنار پنجره کاخ آن خانم بنشیند و عشقهای کارناوال را از درون یک کالسکه یا از کنار یک پنجره تماشا نماید. این بود که برای جلب توجه خانمهای زیبا خیلی می کوشید و عوض این که روی خود را به طرف صحنه تماشاخانه که هنرپیشگان آنجا بازی می کردند بنماید، پشت به صحنه و رو به تالار می نمود و گاهی تا کمر از لوژ خارج می شد و با دوربین خیش که 6 انگشت درازی داشت اطراف را می نگریست. ولی با این که جوان فرانسوی جهت جلب توجه خانم‌های رومی آن همه زحمت می‌کشید و آنقدر خیش را تکان می‌داد، یکی از خانم‌ها نظری از روی التفات به سویش نینداخت و حتی یک زن برای تسکین غریزه کنجکاوی به او نگاه نکرد. تمام خانم‌ها با اطرافیان خود مشغول صحبت بودند و راجع به کارهای شخصی یا خانوادگی یا معاشقه‌ها و تفریح‌های خود یا در خصوص جشن‌های کارناوال و هفته مقدس مذهبی که در پیش داشتند حرف می‌زدند و نه فقط به آلبرت توجه نمی‌کردند، بلکه به بازی هنرپیشگان تماشاخانه توجه نمی‌نمودند و نمی‌فهمیدند که آرتیست‌ها چه می‌گویند و چه می‌کنند، مگر هنگامی که کوزلی یعنی یکی از هنرپیشگان تعبیری نمکین بر زبان می‌آورد یا موریانی یکی از آرتیست‌ها جمله‌ای برجسته ادا می‌کرد یا اسپش چیزی می گفت که حضار را به وجد در می آورد و در آن موقع برای هنرپیشگان کف می زدند و هورا می کشیدند. ولی لحظه دیگر باز صحبت‌های مربوط به مسائل خصوصی و خانوادگی و عشقی آنها را از نمایشنامه و آرتیست ها به کلی منصرف می نمود. وقتی پرده اول نمایش نزدیک به اتمام بود، در به یکی از لژها که تا آن موقع تماشاچی نداشت بازگردید و خانمی وارد لوژ شد و فرانز به محض دیدن آن خانم وی را شناخت و دریافت که در پاریس به او معرفی شده است و خیال می‌کرد که وی در فرانسه می‌باشد و انتظار نداشت که آن زن را در روم ببیند. آلبر وقتی دریافت که دوست او از مشاهده آن زن حیرت کرد پرسید: آیا شما این خانم را می‌شناسید؟ فرانز گفت: بله، و آیا به نظر شما این زن زیبا هست یا نه؟ آلبر گفت: بله زیباست و به خصوص موهای طلایی این خانم دوست داشتنی است و لابد یک فرانسوی می باشد. فرانز گفت: نه، و این خانم اهل ونیز است. آلبر پرسید: آیا شما نام او را می دانید؟ فرانز گفت: بله، و اسم او خانم کنتس ژه می باشد. یک مرتبه آلبر ندایی برآورد و گفت: آه، من اسم این خانم را شنیدم و به من گفتند که وی علاوه بر زیبایی زنی است باهوش و خوش‌ذوق و دارای قریحه جالب توجه و من به راستی خود را مقبول می‌دانم. فرانس پرسید: برای چه؟ آلبر گفت: این خانم در آخرین ضیافت بال که خانم ویلفورداد حضور داشت و من هم در آن ضیافت بودم و می‌توانستم از خانم صاحبخانه درخواست کنم که مرا به کنتس ژ معرفی نماید، ولی بر اثر حماقت این کار را نکردم و خود را از آشنایی با یک چنین زن زیبا محروم نمودم. فرانس گفت: آیا میل دارید که من این قبر را جبران کنم؟ آلبر حیرت زده و با مسرت گفت: چطور؟ مگر شما با این خانم دوست صمیمی هستید و می توانید مرا به او معرفی کنید؟ فرانس گفت: من دوست صمیمی این زن نیستم، ولی چند مرتبه در مجالس شبنشینی با او صحبت کرده ام و تصور می کنم این اندازه از آشنایی برای این که بتوانم شما را به او معرفی کنم کافی است. در این موقع کنتس ژ فرانز را دید و با دست اشاره‌ای محبت‌آمیز به او کرد و فرانز با احترام از جا برخاست و از دور به آن زن تعظیم نمود و سپس نشست و آلبر گفت: فرانز عزیز، مثل این است که مناسبات شما با این زن صمیمانه می باشد، چون دیدم که این زن با دست خود به شما اشاره‌ای حاکی از محبت و اخلاص نمود. فرانس گفت: آلبر عزیز، ما فرانسوی‌ها چون تمام زن‌های دنیا را از روی زن‌های فرانسوی مورد قضاوت قرار می‌دهیم، بعد از این که از فرانسه خارج شدیم مرتکب اشتباهاتی بزرگ می‌گردیم. در صورتی که این نوع اشارات محبت‌آمیز از طرف زنهای ایتالیایی به سوی مردهایی که با آنها آشنا هستند چیزی غیر از یک ابراز دوستی عادی نیست و در کشور اسپانیا و ایتالیا نباید رفتار زنها را مانند رفتار زنهای فرانسوی مورد قضاوت قرار داد، زیرا الفبای خانمهای ایتالیایی غیر از الفبای زنهای فرانسوی می باشد و در هر حال بین من و این خانم مناسباتی جز یک دوستی عادی وجود ندارد. آلبر گفت: از این قرار قلوب شما با دوستی عادی به هم نزدیک است و به یاد این دوستی قلب‌های شما می‌تپد. فرانس با لحن جدی گفت: نه آلبر عزیز، قلوب ما با یاد یکدیگر نمی تپد، بلکه روح ما به هم نزدیک می باشد، یعنی ذوق و مشرب ما به هم شباهت دارد. آلبر گفت: در کجا شما متوجه شدید که ذوق و مشرب شما دو نفر به هم نزدیک می باشد؟ فرانس گفت: یک شب ما برای گردش به کولیزه رفتیم و در آنجا متوجه این موضوع گردیدیم. آلبر گفت: آیا آن شب که شما برای تماشای کولیزه رفتید ماه میتابید؟ فرانس گفت: بله. آلبر پرسید: آیا شما در کولیزه تنها بودید یا تماشاچیان و جهانگردان دیگر حضور داشتند؟ فرانس گفت: ما تقریبا تنها بودیم. آلبر پرسید: راجع به چه صحبت کردید؟ فرانس گفت: در آن شب صحبت ما مربوط به اموات بود. آلبر که از این حرف حیرت کرد گفت: اگر من به جای شما بودم، یا اگر سعادتم یاری کرد و توانستم شبی به اتفاق این خانم برای گردش به کولیزه بروم، به جای اینکه راجع به اموات صحبت کنم، در خصوص زندگان صحبت خواهم کرد.